رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران هست. وارد نیمه سوم صبحانه با خبر شدیم در رادیو فردا. بهتون دوباره سلام میکنم. صبحتون بخیر. آزاده اسدی هستم و همراهیتون میکنم تا نیم ساعت آینده که در واقع آخرین نیم ساعت برنامه یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر هست. نوشین سید حسینی هم اینجاست و آماده است برای خوندن خبرهای بخش آخر صبحانه با خبر.
متشکرم آزاده. شماری از مردم قبرس روز سه‌شنبه در اعتراض به اختلال در شبکه آب و برق که ناشی از تخریب یکی از نیروگاه‌های این کشور است، در برابر کاخ ریاست جمهوری واقع در نیکوزیا پایتخت قبرس به تظاهرات پرداختند. روز دوشنبه در پی انفجار مهمات توقیف شده متعلق به یک کشتی که از ایران راهی سوریه بوده، 12 تن کشته شدند و بزرگترین نیروگاه برق قبرس واقع در مجاورت این انبار مهمات نیز به شدت آسیب دید. این مهمات که شامل 98 کانتینر مواد منفجره بوده است، در سال 2009 میلادی در یک کشتی که با نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد از ایران عازم سوریه بود، کشف و توقیف شد. شماری از نمایندگان منطقه خودگردان کردستان عراق روز سه‌شنبه ایران را متهم به انجام عملیات ساخت و ساز در خاک عراق کردند. 10 تن از نمایندگان پارلمان کردستان عراق اعلام کردند که روز سه‌شنبه شماری از کارکنان ایرانی را حین عملیات جاده‌سازی در منطقه کردستان عراق مشاهده کردند. این اظهارات پس از آن ابراز می‌شود که روز دوشنبه یک مقام عالی رتبه نظامی ایران در سخنانی دولت منطقه خودگردان کردستان عراق را متهم کرد که بخشی از زمین‌های خود را در اختیار گروه پژاک از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی قرار داده است. رهبران شورشیان لیبی قرار است برای انجام گفتگو با کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و مقام‌های اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به بلژیک سفر کنند. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته اعلام کرد که مقام‌های نزدیک به معمر قذافی رهبر لیبی در تماس با اعضای ناتو از آمادگی معمر قذافی برای کنارگیری از قدرت خبر دادند. مقام‌های آمریکایی درباره صحت این اخبار ابراز تردید کرده‌اند. هزاران تن از مردم مصر روز سه‌شنبه در قاهره پایتخت این کشور به راهپیمایی پرداختند. راهپیمایان خواستار پایان یافتن حکومت شورای نظامی در این کشور هستند. این راهپیمایی پس از آن برگزار شد که اعضای شورای نظامی حاکم در واکنش به تجمع اعتراض‌آمیز اخیر در میدان تحریر قاهره هشدار دادند که از تمامی ابزار قانونی برای پایان دادن به این تجمع استفاده خواهند کرد. و خبری هم از روسیه. جشن 450مین سالگرد ساخت مجموعه کلیسای جامع سن باسیل روز سه‌شنبه در روسیه برگزار شد. این کلیسای جامع با گنبدهای پیازی شکل نماد میدان سرخ مسکو پایتخت روسیه محسوب می شود. کلیسای جامع سن باسیل در اواسط قرن 16 میلادی به مناسبت پیروزی ایوان مخوف تزار روس در برابر مغولها ساخته شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست ایران مبنی بر تایید همکاری کامل تهران با آژانس را رد کرد. یوکیو آمانو دبیر کل آژانس پس از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آژانس در موقعیتی نیست که بتواند چنین چیزی را اعلام کند. آیت الله محمود امجد خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی میگوید تا کی می‌خواهید به مردم دروغ بگویید و بعد به مردم بگویید به رادیوهای خارجی گوش ندهید. بگذارید همه چیز شفاف گفته شود تا مردم هم روشن شوند. به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله محمود امجد در جمع گروهی از نمازگزاران در کشور مالزی گفت هر حرفی که زده می‌شود در عالم ضبط می‌شود، پس خلاف نگویید، فریبکاری نکنید و مردم را در لباس روحانیت گول نزنید. بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در واکنش به کاهش واردات هشدار داده که تولید کنندگان شکر در انتظار فاجعه دیگری باشند، چرا که به گفته او با کاهش تعرفه واردات شکر نمیتوان کمتر از 3 ماه دیگر شکر وارد کرد.
با نوشین سید حسینی خداحافظی میکنیم چون دیگه خبر نداریم. حدود 55 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. گفته میشه که وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشون به عنوان آدم ربایی در سازمان ملل ثبت شده. نامه دیپلمات پیشین ایران در فنلاند خطاب به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ایران. نایاب شدن آب شیرین در خرمشهر و تشکیل پلیس برق در اهواز. اینها فقط بخش هایی هست که توی 25 دقیقه دیگه تو بخش آخر صبحانه با خبر میشنوید. 8:05 صبح چهارشنبه است در ایران و با یک گزارش شروع می‌کنیم درباره آمریکا. دیدبان حقوق بشر گفته که شواهد بسیار زیادی در دست داره که شکنجه زندانیان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش رو تایید می‌کنه. این سازمان از باراک اوباما خواسته که دستور بده تحقیقات جنایی در این زمینه شروع بشه. حسن جعفری از رادیو فردا و جزئیات بیشتری در این زمینه.
خواسته دیدبان حقوق بشر در گزارشی 107 صفحه‌ای بیان شده است. این سازمان آمریکایی مدافع حقوق بشر از باراک اوباما خواسته است دستور دهد تحقیقاتی جنایی درباره شکنجه بازداشت شدگان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش آغاز شود، چرا که به گفته این سازمان شواهدی چشمگیر در دست است که نشان می‌دهد جورج بوش از همان روزهای اول پس از 11 سپتامبر 2001 شخصاً دستور استفاده از شکنجه‌های نظیر غرق مصنوعی و دستگیری‌های پنهانی را صادر کرده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش 107 صفحه‌ای خود برخی مقام‌های بلندپایه دولت جورج بوش را به اقدامات غیرقانونی متهم می‌کند. سه مقام اصلی که این گزارش به آنها اشاره دارد عبارتند از دیک چینی معاون رئیس جمهور، دانیلد رامسفلد وزیر دفاع و جورج تنت رئیس سیا، همگی از مسئولان دولت جورج بوش. آندره آپراسو یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر میگوید
این گزارش با اتکا به مستنداتی که در دسترس عموم است کاملا روشن میکند که با توجه به شواهد قابل ملاحظه باید تحقیقاتی جنایی درباره مقامهای بلندپایه دولت بوش انجام گیرد و در صورتی که ثابت شود اجازه استفاده از شکنجه را داده اند تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
خانم پراسو پیش از این وکیل مدافع شماری از زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو بوده است. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک واقع است، در گزارش مفصل خود بارها به دو موضوع غرق مصنوعی و دستگیری‌های پنهانی اشاره می‌کند. القاء حس غرق شدگی تکنیکی است که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش ابداع شد و در جریان بازجویی از زندانیان گوانتانامو مورد استفاده قرار گرفت. جورج بوش پیش از این گفته بود مشاوران حقوقیش به او اطمینان داده بودند استفاده از این روش برای این زندانیان قانونی است. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از دولت باراک اوباما می‌خواهد بنابر شواهد چشمگیر تحقیقاتی قضایی درباره جورج بوش و چند تن از مقام‌های دولت او آغاز شود. اما این سازمان پا را از این فراتر گذاشته و گفته است حتی اگر باراک اوباما هم تن به این خواسته ندهد، دولت‌های خارجی باید این خواسته را عملی کنند. یکی از مقام‌های دولت جورج بوش در واکنش به گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر می‌گوید این گزارش هیچ چیز جدیدی ندارد. جیمی فلای، یکی از اعضای شورای امنیت ملی در زمان جورج بوش، میگوید این مشاجره قدیمی همیشه بوده، یعنی بعضی سازمان‌های حقوق بشر چه آمریکایی چه بین‌المللی اعتقاد دارند که غرق مصنوعی و بعضی کارهایی که دولت بوش به خاطر شرایط پس از 11 سپتامبر انجام داد، این نگرانی بوده که شاید بعضی از این کارها شکنجه به حساب بیاد. اما ایالات متحده با قانون اداره میشه. دولت بوش درست مثل دولت اوباما از قانونی بودن کارها اطمینان حاصل میکرد. وکلای دولت هم این اقدامات رو تصویب کرده بودن. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود گفته است اتهامات علیه جورج بوش تازگی ندارد، اما بعضی از مدارک محرمانه‌ای که اخیراً در دسترس قرار گرفتند و همینطور گزارش صلیب سرخ جهانی درباره شکنجه بازداشت شدگان مدارکی کافی فراهم آورده است که تحقیقات جنایی از مقام‌های سابق درباره صدور مجوز شکنجه را ضروری می‌کند.
حسن جعفری گزارش می‌داد در مورد صحبت‌های دیدبان حقوق بشر که گفته شواهد چشمگیری در دست داره که شکنجه زندانیان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، یعنی رئیس جمهوری پیشین آمریکا، رو تایید می‌کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، و البته این صدای صبحانه با خبر رادیو فرداست در ساعت 8:09 به وقت ایران. میخواییم یک ترانه براتون پخش کنیم، یک موسیقی با یک خواننده جوان، یکی از چهره‌های تازه موسیقی که البته طرفدارای خودش رو هم داره. شاید ایمان خوشخو برای شما اسم آشنایی باشه، ببخشید نادر خوشخو، و ما میخواییم از نادر خوشخو برای شما این آهنگ رو پخش کنیم، از تو پنهان کردم.
گریه های بی صدایم در دل شب های هایم از تو پنهان کردم، از تو پنهان کردم. رد پای عشق هایم در دل تو جای پایم، از تو پنهان کردم، از تو پنهان کردم. قصه خوردن، وقت مردن، عاشقان جان سپردن، عکس هایت، نام هایم، شانه هایت، گریه هایم، از تو پنهان کردم. قصه خوردن، وقت مردن، عاشقان جان سپردن، عکس هایت، نام هایم، شانه هایت، از تو پنهان کردم، از تو پنهان کردم.
نادر خوشخو خواننده این کار بود و اسم کار هم بود از تو پنهان کردم. بگردیم یک گفتگو بشنویم توی صبحانه با خبر بعد از موسیقی. اگه یادتون باشه چند وقت پیش یک گفتگوی منتشر شد با مادر زهرا رهنورد که البته با سایت کلمه گفتگو کرده بود و ابراز نگرانی کرده بود از رنگ پریدگی و کاهش وزن دخترش زهرا رهنورد و دامادش میرحسین موسوی که با اونها ملاقات کوتاهی داشت. انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران هم بعد از انتشار این گفتگو نامه‌ای منتشر کرده و نسبت به وضعیت سلامت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشون ابراز نگرانی کرده. اما عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، میگه که وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشون در قالب یک پرونده آدمربایی توی سازمان ملل ثبت شده و در حال بررسی هست. آرش حسنیا با عبدالکریم لاهیجی در همین زمینه صحبت میکنه.
بله، این اقدامی است که، یعنی شکایتی است که ما پس از قطعیت ناپدید شدن آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشون به کمیته ناظر بر چگونگی اجرای عهدنامه بین المللی بر ضد ناپدید کردن قهری، برای حمایت از ناپدید شدگان قهری، شکایت رو دادیم، اطلاعات کافی رو دادیم در ارتباط با تاریخش، محلی که اونها، یعنی آدرس های خونه های اونها و اینکه خانواده شون هیچ خبری از اونها نداشتن. بعد هم حتما اطلاعات تکمیلی خواستن، این خبرها را ما منعکس کردیم و گفتیم که نزدیکان اونها مجاز نبودن بگن محل ملاقات اونها کجا بوده، آیا در منزلش رو ملاقات کردن یا نه، و باز اطلاعات دقیق تری هم دادیم مبنی بر این که اصولا هر گونه تماس با آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون منوط به گرفتن اجازه از مقامات امنیتی است و اینجاست که تمام شرایط و قصیصه های یک نوع آدم ربایی و اون چیزی که در حقوق بهش میگن ناپدید شدن رو در ارتباط با وضعیت آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون ما میبینیم و به همین صورت هم به کمیته اعلام کرد.
آقای لایجی، آیا اطلاعی دارید که این کمیته چه اقداماتی رو از طریق حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی برای اینکه پاسخ این پرسش‌هایی رو که شما مطرح کردید پیدا بکنه انجام داده و همکنون این پرونده در چه مرحله‌ای به سر می‌بره؟
چیزی که ما می‌دونیم این هستش که شکایت ما ثبت شده به لحاظ اینکه دو بار از ما اطلاعات دقیق‌تر خواستند و بعد هم از ما خواستند که اگر اطلاعات دیگری به دست ما رسید ما اعلام بکنیم، کاری که ما کردیم. ولی اصولا آیین دادرسی این کمیته به این صورت است که تمام اطلاعات که به حال مبنای شکایت است او رو به دولت مربوطه ابلاغ میکنند و در انتظار جواب اونها میمونند. آیا اصلا جمهوری اسلامی پاسخی به این کمیته داده نداده، آیا پاسخی که داده کافی بوده یا اینکه کافی نبوده و دوباره از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده که اطلاعات دقیق تر بدن، با توجه به اینکه در حال آیین رسیدگی کمیته آیین علنی نیست، یعنی کمیته به ما نمیگوید که چه زمانی با مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط خواهد بود، تنها چیزی که باید به ما اعلام بشه این هستش که جمهوری اسلامی چه پاسخی در قبال شکایت ما داده.
و آیا آقای لایجی شما میتونید به عنوان نهادی که این شکایت و این اطلاعات رو به این کمیته مرتبط در سازمان ملل ارائه کرده میتونید پیگیر این پرسش خودتون باشید و اگر اینطور هستش آیا این کار رو خواهید کرد؟
در اون چیزی که مسلمه کمیته باید به ما جواب بده، یعنی در هر حال با توجه به اینکه زمان میگذره و متاسفانه آخرین خبرها هم حاکی از اون هستش که آقای موسوی و خانومش وضعیت مناسبی ندارند و ما این موضوع رو هم به کمیته خبر خواهیم داد، با توجه به اینکه شکایت ما ثبت شده کمیته ملزم است که ما جواب بده، منتها جواب کمیته هم منوط به جوابی است که جمهوری اسلامی باید بده. ممکن است طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده به ما بگن که جمهوری اسلامی هیچ پاسخی نداده، رویه‌ای که معمولا جمهوری اسلامی در قبال سازمان‌های بین‌المللی در قبال سازمان ملل داره، یا هم که اگر پاسخی داده شد پاسخ ما اعلام بکنن، یا هم این که امیدواریم تک روزها یا هفته‌های آینده این وضعیت خاتمه پیدا کنه و آقای موسوی خانومش، آقای کروبی و خانومش به زندگی عادیشون باز بگردن و این پرونده مختوم بشه.
آقای لایجی، اگر این اتفاق نیفته، این پیشبینی آخر شما، و دو گزینه قبلی اتفاق بیفته، یعنی یا جمهوری اسلامی پاسخ نده یا اون پاسخ که داده میشه برای کمیته قانع کننده نباشه، در نهایت این کمیته چه مکانیزمی داره برای پیگیری این پرسش و این پرونده؟
کمیته در حال باید تصمیم بگیره و میتونه مسئولیت این ناپدید شدن رو متوجه دولت جمهوری اسلامی بکنه و در این ارتباط نظریه میده که اون دیگه میره به مجمع عمومی سازمان ملل، مثل تمام تصمیماتی که شورای حقوق بشر به صورت قطعنامه میگیرند یا کمیته های ناظر بر اجرای دیگر کنوانسیون های بین المللی.
عبدالکریم لاهیجی، نائب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، گفته که وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشون در قالب یک پرونده آدم ربایی تو سازمان ملل ثبت شده و در حال بررسی هست. آقای لاهیجی در همین زمینه به سوالات آرش حسنی از رادیو فردا جواب میداد. باز هم در همین مورد بشنویم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران توی فنلاند، نامه سرگشاده ای نوشته خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، و توی این نامه نوشته که مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی با سفر اون به ایران نشون دهنده عمق فاجعه نقض حقوق بشر در ایران هست. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگویی کرده با این دیپلمات سابق و از اون درباره نامش به گزارشگر ویژه حقوق بشر پرسیده.
من آقای گزارشگر رو مورد خطاب قرار داده بودن که بدانند که عمق فاجعه در ایران، نقض حقوق بشر در ایران چقدر وحشتناک.
آقای علیزاده، شما توی بخشی از نامتون گفتید که جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر رو نقض می‌کنه، با اینکه جزء امضا کنندگانش هست، قانون اساسی ایران رو هم نقض می‌کنه. آیا شما مثالی دارین در این مورد بزنید؟
بله، دقیقاً همینطور هستش که الان مشکلی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست، نه تنها نقض قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی است، بلکه قوانین داخلی یعنی قانون مدنی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت فاحش نقض شده. قوانین مثال خیلی ساده روشن در متن نامه هم آوردن که امروز ما شاهد هستیم دو تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، آقای میرحسین موسوی که نخست وزیر بود و آقای مهدی کرمی که رئیس مجلس بوده، اینها الان در حبس خانگی هستند مدت 5 ماه و حالا که یک حکم دادگاه دو خطی هم در مورد محکومیت اینها اعلام نشده، دادگاهی اصلا تشکیل نشده. و حالی که بر اساس قوانین جاری کشور اصل بر براءت افراد است مگر آنکه دادگاه صالحه ای حکم به محکومیت فردی داده باشه. در همین مورد دو تن از افراد به اضافه همسرانشون در حبس خانگی هستند بدون هیچ گونه حکمی از طرف دادگاه صالحه.
آقای علیزاده، شما دیپلمات بودید و بیش از 20 سال در سمت‌های دیپلماتیک کار کردید. آقای احمد شهید هم وزیر خارجه مالدیو بودند و سمت‌های دیپلماتیک داشتند. با توجه به این سابقه کاری مشترکی که شما دارید با ایشون، فکر می‌کنید که آیا ایشون انتخاب مناسبی بودند برای گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران؟
در انتخاب گزارشگر یک آگاهی و درایت بالایی بوده. من می‌دونم که فردی اولا مسلمان باشه که فردا جمهوری اسلامی نگه که آقا این قوانینی که اگر ما در ایران نقض شده و اثبات شده که ما نقض کردیم اینا با قوانین اسلامی ما همخوانی نداشته و لذا ما نقضش کردیم، چرا که آقای احمد شهید به عنوان یک مسلمان و به عنوان کسی که وزیر خارجه بوده و در پست دیپلماتیک خدمت کرده به خوبی ابزار موفقی در دست خواهد داشت که دهان جمهوری اسلامی رو با استدلال‌های خودش ببنده که آنچه که شما میکنید حتی نقض قوانین اسلام هست. از بنابراین انتخاب آقای احمد شهید به عنوان یک مسلمان و عنوان وزیر خارجه که مقام دیپلماتیک داشته و بنابراین مذاکرات فن دیپلماسی رو بسیار خوب وارد خواهد بود، من گمان میکنم انتخاب بسیار شایسته و بایستی بوده که در واقع هر گونه روزنه رو برای توجیه جمهوری اسلامی خواهد داشت.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. و بریم خبرهای مستانهای مختلف ایران رو هم بشنویم و ببینیم دیروز و امروز چه اتفاقایی افتاده. از چهار گوشه ایران، شهرام رفیع‌زاده، دوباره بهت سلام میکنم.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
همونطور که گفته بودیم میریم سراغ استانهای مختلف در ایران و بد نیست از جنوب ایران شروع کنیم، در استان خوزستان، و بد نیست از نایاب شدن آب شیرین توی خرمشهر برامون بگی.
در استان خوزستان و در شهر خرمشهر که زمانی یکی از بهترین آبهای شیرین کشور در اون وجود داشت، آب شیرین نایاب شده. البته این ماجرا مربوط به بعد از جنگ هست، اما همچنان این مشکل تداوم داره تا اون حد که رسانه‌ها گزارش دادن که در خرمشهر طی روزهای اخیر که آب شیرین به شکل دبه‌ای فروخته میشه و هر دبه 250 تومان قیمتش هست. اگر کسانی که دبه ندارن که آب بریزن توش یا ظرفی ندارن، باید 3000 تومان از اون ظروف آماده و از پیش ساخته شده حاوی آب شیرین رو خریداری بکنن. نکته جالب اینه که همزمان با کم آبی در خرمشهر در اهواز، آقای احمد فاتحی معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز اعلام کرده که ما به زودی پلیس برق تشکیل میدیم. ایشون گفته که دلیل تشکیل پلیس برق این هست که در مناطق حاشیه‌ای شهر اهواز بسیار رواج پیدا کرده سرقت کابل‌های برق و به همین دلیل به طور مکرر برقطع میشه در این شهر و قرار است با تشکیل پلیس برق جلوی این وضعیت گرفته بشه.
همچنان در جنوب ایران بمونیم، بریم سراغ استان هرمزگان و برامون بگو که در مورد این خبر چی میدونی؟ زیستگاه پرندگان مهاجر قشم حراج شد.
در جزیره قشم زیستگاه پرندگان مهاجر وجود داشت. سازمان مناطق آزاد قشم این زیستگاه رو اخیراً حراج زده. اونطوری که رسانه‌ها گزارش دادن هر متر این زمین 4 میلیون تومان ارزیابی شده بود، اما سازمان منطقه آزاد قشم اون رو به 120 هزار تومان در هر متر به یک شرکت خصوصی واگذار کرده و این دومین اقدامی هست که سوال برانگیز هست. پیشتر همین سازمان مناطق آزاد در قشم فرودگاه قدیم قشم رو هم به قیمت خیلی نازلی حراج زده بود و موجب تشکیل یک پرونده فساد مالی در این ارتباط شده بود.
و باز هم توی استان لرستان قیمت کرایه تاکسی بسیار افزایش پیدا کرده.
در لرستان هم همزمان با افزایش قیمت کرایه های تاکسی در برخی دیگر از استانها قیمت کرایه تاکسی دست کم 15% اضافه شده. البته این 15% نرخی هست که مسئولان شهرداری خرم‌آباد اعلام کردند و اونطوری که در شهرهای دیگه روی داده احتمالاً گرانی کرایه تاکسی در این شهر در عمل بیشتر از این مقدار خواهد بود.
متشکرم. شهرام رفیع‌زاده تا یک صبحانه با خبر دیگه.
سپاسگزارم. روز خوبی برای تو آزاده و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
8:25 دقیقه در ایران هست. آخرین برنامه امروز صبح ما رو در صبحانه با خبر بشنوین. قطعه بامدادی، موسیقی و یک ماجرا که تو موج تاه باست روایت میکنه.
ما آدم ها کلن از عدد و رقم خوشمون میاد، حالا چه تو کار حساب و کتاب باشه چه تو تاریخ و جغرافیا. اصلا دوست داریم بشمریم، انگار شمردن تمومی نداره. همین دو روز پیش که داشتم درباره 2 میلیون کشته سودان صحبت میکردم که بله 2 میلیون نفر تو 20 سال کشته شدن، آخرش هم یه کشور فرو ریخت و هنوزم معلوم نیست این قصه تهش به کجا برسه. خلاصه بعد از اینکه درباره سودان صحبت کردم یاد رواندا افتادم. رواندا احتمالاً یادتون هست. سودان یه زمانی بزرگترین کشور آفریقا بود، ولی رواندا یکی از کوچکترین کشورهای این قاره است. تو سال 1994 تو این کشور تو فاصله 100 روز نزدیک 1 میلیون نفر آدم تو اختلافات بین دو گروه قومی این کشور، یعنی بین توتسی ها و هوتوها کشته شدن. این یعنی 20% کل جمعیت رواندا فقط تو 100 روز. دوباره صحبت از عدد و رقم شد. به خودم گفتم چرا راه دور میریم؟ همین افغانستان همسایه ایران پر از پیوند فرهنگی و تاریخی و این حرفا. داشتم عدد و رقمای کشته شده ها تو افغانستان رو نگاه میکردم که این رو پیدا کردم. هزاران کیلومتر اون طرف در تو مکزیک، همین همسایه جنوبی آمریکا، تو تقریبا 5 سال گذشته تو جنگ با مافیای مواد مخدر یا جنگ داخلی مافیا 40,000 نفر کشته شدن. تو افغانستان رقم کشته شده ها از غیر نظامی ها و نظامی ها تو این مدت تقریبا 1/4 اینه. البته 1 نفر و 10 نفر هیچ فرقی تو این موضوع نمی کنه. می دونیم که جون آدم ها رقم و عدد نیست. ولی حتی تو دنیای حساب و کتاب هم رقم و عدد گاهی مثل آب یخ می مونه رو تن آدم سرما خورده. گم می شادم تو این دنیای عدد و رقم ها. اونقدر گم میشه که نمی دونه کی به کیه، کی کجا وایساده. از گروه کولومبیایی چوک کیپ تاون آهنگ ددونده بنگویو. از کجا اومدم آسون نیست دونستنش، ولی من همیشه نجات پیدا کردم. ددونده بنگویو لا کوزا نو فاسیل پرو سیمپر ایگوال سوبرویویمو بنگویو دی تانتو لوچا سیمپر کون لا نوسترا نو سالیمو بنگویو یا کی سی هابلا مال پرو تودو استا موچو میور بنگویو. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy. Con farsa también bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, Y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente, Hace el día este soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto lucha siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor.
De donde vengo yo, sí mi señor, se vayan verbena con gorra y con chor.
در حالی که به این آهنگ گوش میکنید با تون خدافظی میکنم تا یک روز دیگه، تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر.
Todo el mundo toma whisky, todo el mundo a